بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام معذره برادران و خواهران عزیز، از دوستان هیئتی دانشگاه شریف تشکر میکنیم که در این فاصله بین ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها و میلاد مبارک ایشون تو این فاصله چند هفته‌ای جلسه ای رو در یاد کرده بخشی از آموزه های فاطمه زهرا سلام الله علیها برای انسان امروز به نحو عام و جامعه علمی به نحو خاص دوستان تدارک دیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها یه نوری و صاعقه ای بود که درخشید و رفت. مدت زیادی در این عالم نموند، نه گذاشتند بمانه نه خود ایشون ماندنی بود. عمری به لحاظ طول مادی کوتاه، به لحاظ ارتفاع بسیار بلند، به لحاظ ظرفیت بسیار حجیم و عریض، به لحاظ عمق لایتناها. یه دختر جوانی که در مرکز بزرگترین نهضت توحیدی و عدالتخواه تاریخ بشر و در دامان نزدیکترین انسان به خداوند و آخرین پیام‌آور خدا تربیت شده و می‌فرمود که خونه ما مختلف الملائکه، یعنی محل رفت و آمد فرشتگان بود، و وقتی جبرئیل فرشته آگاهی بر پیامبر بر پدرم نازل می‌شد، ما متوجه رفت و آمدش می‌شدم. اینقدر روح فاطمه رقیق و لطیف شده بود که اتصالش با عوالم بالا و ماورای این عالم بیش از این عالم بود. نماینده اون عالم در این عالم بود. فاطمه سلام الله علیها سانسور شده، تنها بازمانده رسول الله، رسول خدا. زندگی سیاسی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی ایشون به شدت سانسور شده. همون مقداری هم که از زندگی کوتاه مختوم به شهادت از ایشون مونده، باز خیلی کمتر از اون چیزهایی بوده که از ایشون صادر شده. اون چه گفتند و کردند بخش مهمیش به وضوح عمدن سانسور شده. یعنی امروز حتی در این که ایشون 18 ساله بودن وقتی شهید شدن یا 28 ساله بودن اختلاف، این که دقیقاً کجا دفن شدن معلوم نیست، اختلافه. خب اینا خیلی معنی داره دیگه. تنها فرزند رسول خدا که پس از ایشون باقی مونده و اون همه مورد خطاب و سفارش و ایناش، چیزای واضحی که از خیلی ها برای خیلی ها معلومه از ایشون معلوم نباشه. حالا من تو این فرصت که دوستان یه عنوانی دادن، فاطمه زهرا سلام الله علیها به مثابه استاد دانشگاه، که حالا این عنوان دو تا معنا میتونست داشته باشه. اگر مراد پیشنهاد دهندگان و دوستان اینه که چه سبکهایی در استادی و تعلیم و آگاهی بخشی میشه از فاطمه زهرا سلام الله علیها آموخت، به عنوان استاد عنوان خوبی است و سعی میکنیم به چند نمونه اینجا اشاره کنیم. اما اگر مراد اینه که فاطمه زهرا استاد دانشگاه، یک فضیلتی برای فاطمه سلام الله علیها تلقی بشه، خب باید روشن باشه که اون دانشگاهی که دارن انبیا ازش سخن میگن و این دانشگاهایی که ما و شما درش درس میخونیم دقیقا زمین تا آسمان فاصله است. این دانشگاه دانش در سطح افقی است، لازمه، حتما لازمه، اما مطلقا و حتما کافی نیست. انسانیت انسان به این دانش نیست. رفاهش، رفاه انسان به این دانش مربوطه. اما رشد انسان به این دانشهایی که تو دانشگاه ما و همه جای عالم میخونیم مربوط نیست. ممکنه حیوان مرفه باشیم، حیوان مجهز، حیوان مسلح به تکنولوژی، دانش تجربی و ریاضی، اما حیوان. یعنی این قدرت، معرفت منجر بشه، معرفت منجر بشه به قدرت، به ثروت، و قدرت و ثروت علیه انسان به کار بره. قدرت و ثروت دست حیوانات که باشه یه امر حیوانی است، علیه انسانه. اما در دست انسان که باشه قدرت و ثروت و معرفت، وقت تبدیل میشه به یک امر انسانی و در خدمت انسان. بنابراین علم به معنای خاص یعنی ریاضی، تجربی، علوم طبیعی و همطور محصولش که صنعت و تکنیک، تکنولوژی است، اینا سطح انسانیت انسان رو معلوم نمی کنن. ممکنه از درون اینا بهترین تمدن تا بدترین تمدن بیاد بیرون. ممکنه تجهیزاتی در خدمت یک تمدن ضد انسانی، قارتگر، آدمکش، فسادانگیز، فحشاپرور، ظلم دستگاه، ظلم ساز و بی‌عدالتی بیاد بیرون، مطابق با قدرت و ثروت در خدمت کفر و ظلم، در خدمت شرک. اما درس اصلی درسیست، او درس، درسی که فاطمه سلام الله علیها میده، او درس، درس انسان بودنه. هزار سال پیش، امروز و هزار سال بعد انسان بتونه انسان باشه یا نباشه. مدرس بزرگ انسانیت فاطمه، از ایشون در این درس ببینیم چه شیوه ها و چه اهدافی، چه روش ها و چه ارزش هایی رو در حوزه تدریس و تعلیم به عنوان یک استاد بزرگ میتونیم بیاموزیم. به این معنا فاطمه استاد کله، استاد یه دانشگاهی است که اقلیت انسان‌ها از اون دانشگاه فارغ التحصیل میشن. دانشگاه انسانیت، انسان بودن. اکثر بشر، اکثر ماها تو اون دانشگاه یا وارد نمیشیم یا مشروط میشیم. یعنی وارد بشیم خارج نمیشیم، فارغ التحصیل نمیشیم. اون دانشگاهی است که انسان رو بالا میبره. فقط جلو تو افق، تو سطح افقی فقط جلو نمیبره، در سطح عمودی بالا میبره. از بالا به طبیعت، به غریزه، به قدرت، به ثروت، به ریاست، به همه چی از بالا نگاه میکنه. تو عالم ماده غرق نمیشه، ماده رو در خودش هضم میکنه، هضم نمیشه، مستغرق در عالم بالاست و مسلط بر عالم پایین. اون درس اصلی است که خداوند انبیا رو برای او فرستاد. این درس بزرگ، درس الوهیت، درس عبودیت، درس انسانیت تو هیچ دانشگاهی در سطح کره زمین، قدیم و جدید، سنتی و مدرن و پست مدرن، هیچ جا شرق و غرب عالم آموزش نمیدن. یعنی آموزگارانش خودشون محتاج آموزشن، چیزی ندارن که بگن. یک آموزگار داره و او خداست و آموزگارانی که میفرسته به شکل رسول و غیر رسول. و فاطمه سلام الله علیها استاد بزرگ این دانشگاه. و در عرصه های مختلف که من سعی میکنم توی فرصت به چند عرصه، به چند کلاس از این دانشگاه بزرگ که از فاطمه سلام الله علیها استادی کرد، گرچه ما شاگردی نکردیم ولی او استادی کرد، به اجمال اشاره کنم. اون نکته که بیشتر از حضرت فاطمه سلام الله علیها شنیدیم، اونم درست نشنیدیم، و به مسئله جهاد و شهادت ایشون انجامید، درس اول که اینجا بهش اشاره میکنیم، استاد ایستادگی برای جلوگیری از انحراف حاکمیت دینی پس از پیامبر. اون لحظه ای که علی با اون عظمتش که عالم به او تکیه میده، وظیفش نشستن در خانه است، فاطمه وظیفش بیرون آمدن از خانه است. علی برای وحدت و حفظ امت می نشینه و فاطمه برای اصالت و حفظ عدالت به پا می خیزه. اون لحظه ای که علی باید بنشینه تا جنگ داخلی نشه، فاطمه باید برخیزه تا اصل دین تحریف نشه و از توحید و عدالت دفاع کنن و به شهادت برسه. نگذاره یه حکومت دینی، یک جامعه دینی ظاهر سازانه و تقلبی به جای اصل توحید و عدالت جا بیفته. خب فقط توی یکی از سخنرانی‌های ایشون که بخشش سانسور نشده، شما اونجا چندین قاعده از قواعد فقهی حکومت که تو هیچ درس فقهی خارج فقهی تو حوزه های ما بحث و تدریس نمیشه هنوز، با استناد به روایت فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینید. قاعده نفی سیف، یعنی نفی خشونت و جنگ برای کسانی که اهل جنگ نیستن با شما. قاعده نفی استبداد، این تعبیر کلمه استبداد در سخنرانی از زهراست سلام الله علیها. نفی سلطه‌گری، قاعده حرمت ضعف فیع مسلمین، ضعف بنیه اقتصادی امت اسلام. به یک فراز از یکی از سخنرانی از زهرا سلام الله علیها که سانسور نشده دست ما رسیده اشاره کنم. ایشون می‌فرمان علت در مقاومت ما پس از پیامبر و اینکه من بر سر مسئله خلافت و حکومت پس از رسول الله ایستادم، مسئله علی به عنوان شوهر من و پسر عموی من نبود، بحث از علی و حکومت علی به عنوان نماد توحید و عدالت بود. بعد شبه کودتا ایشون اجازه نمیدن که بدون افشاگری و راحت مسئله طی بشه و به نحوی صورت بحثی بشه که دیگه تا ابد بگن خب دیگه همین بود، کل اسلام حکومت اسلامی اینطور بود. حوادث اجتماعی سیاسی در لحظه لقاه، این تعبیر از فاطمه است که فرمودن اما لعمری، فرمودن به جان خودم، به جان فاطمه سوگند، به خودم سوگند، لعمری به خودم سوگند، قسم به فاطمه، لقد لقحت، لقاه بست، لقاه اجتماعی سیاسی، نطفه حاکمیت رو به نحوی بسته شد که امروز آثارش رو نمی بینید، فنذرتن، کمی فرصت صبر کنید، ریث ما تنتج، تا میوه هاش رو بده. الان هنوز اغلب شما متوجه نشدید انتقال حاکمیت از علی به دیگران معنیش چی بود برای شما و برای امت. تا ابد مسیر حکومت اسلامی عوض شد. اما اول امری لقد لقحت فنذرت ریث ما تنتج، استاد مقاومت و افشاگری، تحلیل، تبیین دین و حکومت دینی، استاد تبیین در حوزه جامعه شناسی سیاسی که ببینید چه اتفاق افتاد، ما چی گفتیم و چرا گفتیم. بعدم آخرش هم فرمودن که اون چه گفتم دودی بود که از سینه ای سوخته برآمد، گفتم آن چه گفتم و می دانستم کسی نخواهد شنید. چقدر جمله ها زیبا و معنی داره، چقدر تکان دهنده است. فرمودن کمی مهلت، نطفه بسته شد، کمی فرصت، انتظار بکشید تا پیامدهای ویرانگر اون رو ببینید که مثل کرم سر بیرون خواهند آورد. ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيتا و ضعافا مبيدا. پس از اون از پستان شتر حکومت و این گاو قدرت بدوشید، اما نه شیر که خون، نه نوشابه که چرکاوه. تشبیه و استعاره های من نیست، این ترجمه کلمات فاطمه سلام الله علیها است. و هم تو شرایط بعد از رحلت پیامبر اکرم و اون درگیری و اون برخورد با امیرالمؤمنین و فقدان آگاهی یا فقدان شجاعت، بی جرأتی یا بی خبری، فاطمه سلام الله علیها یک تنه برمیخیزه و وقتی میان برای او سخنرانی، گویی محمد بود که با صدای زنانه سخن میگفت، دوباره پیامبر بود مثل پدرش را میرفت، پدرش بود در قامت یک زن، پدرش بود در قامت دخترش که سخن میگفت. اونجا فرمود که از این پستان به جای شیر خون خواهید دوشید و زهر کشنده. از این راه حکومتی که باید جامعه رو سیراب میکرد و علی میتونست، شما جامعه رو، معده این جامعه رو مملو و از خون و زهر خواهید کرد. مسیر حکومت رو عوض کردید، الان زاویه انحراف زیاد نیست ولی زاویه باز شد. بعد میفهمید، اون موقع دیگه دیر شده. کی میفهمید؟ 50 سال بعد که یزید میاد حاکم کل جهان اسلام میشه، حسین میشه برانداز و قتل عام میشن اهل بیت پیغمبر، 50 سال بعد میفهمید. ولی فاطمه فرمود من الان دارم به شما میگم. ثم تیبوا عن دنیاکم انفسا، برید بچرید این قدرت، این ثروت. ما که دنبال این نبودیم، ما دنبال توحید و عدالت بودیم. و اطمئنوا للفتنة جعشا، از این به بعد آشوب و فتنه، وضعیت سیاسی و اجتماعی و جهان اسلام رو خواهد گرفت. و ابشروا بسیف صارم، خبر بد، شمشیرهایی از نیام بیرون آمده. سیف، از این به بعد سرنوشت و قدرت تو جامعه شما با شمشیر دست به دست میشه. ما نمیخواستیم با شمشیر دست به دست قدرت. اون قاعده نفی سیف که میگم، یه قاعده تو حوزه فقه سیاسی، فقه حکومتی، خود این یک دوره درس خارج فقه میخواد. و سطوت معتد قاشم، از این به بعد اساس حکومت و سیاست میشه کم کم سطوت، سلطه، یعنی قدرت، خشونت. معتد، متجاوز از حقوق، دیگه حق و حقوق سرتون نخواهد شد پس از این. و به هر جن شامل، یا میرید به سراغ هر جو مرج، بی نظمی، بی حساب کتابی، ظلم نامنظم. و استبداد من الظالمین، یا حکومت های در جهان اسلام میره به سمت استبداد، این کلمه استبداد رو از زهرا به کار ببره، قاعده نفی استبداد. و استبداد من الظالمین، از این بعد حاکمیت ها میره به سمت استبداد، دیکتاتوری از طرف کسانی که عدالت برشون مهم است. یدعو فیعکم زهیدا، در آینده خواهید دید که اموال عمومی به جای اینکه صرف مردم و فقرا بشه، تبدیل میشه به اموال خصوصی، به فی و بیت المال رو بالا میکشن. و جمعکم حسیدا، و نیروهای مؤمن انقلابی رو درو خواهند کرد. حسید یعنی درو، دروتون میکنن. ببینید پیشبینی فاطمه سلام الله علیها رو، خود این 100 تا پایان نامه تو حوزه جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی و فلسفه سیاست میخواد. کو آدماش. حالا بیشتر از اگه بخوام بگم وقت زیاد گرفته، چون من میخوام تو چندین جبهه نشون بدم چگونه فاطمه سلام الله علیها استاد کله و همه این مباحث سیاسی، اخلاقی، خانوادگی، حتی استاد زنانگی و فرزانگی، اینا همه مربوط میشه به یک هسته مرکزی و هم اون علمی است که اول ازش بحث کردیم. اون علم معلمان زیادی نداره. اسم فاطمه زهرا رو میگذارم مهتاب، دختر آفتاب. مهتاب دختر آفتاب، ماه، نور ماه نور خورشیده، که وقتی شب میشه و خورشید نیست شب رو روشن میکنه. فاطمه پس از پیامبر دقیقا چنین نقشی داشت. وقتی آفتاب رفت، غروب کرد، پیامبر اکرم رفت، مهتاب طلوع کرد شب، نگذاشت تاریک بشه. گفت آفتاب رفت ولی من دارم نشون میدم کجا راه کجا چاه. بهانه و حجت رو از ما گرفت. فاطمه ادامه، فقط ادامه شخص پیغمبر نبود که دختر اوست، گرچه اونم به فضیلت استثنایی و بزرگه، بلکه ادامه شخصیت پیغمبرم بود. هم ادامه شخص پیغمبر بود و ادامه شخصیت پیغمبر بود، هر دوش بود. این که میگن به آل پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، در کنار پیغمبر درود بفرستید، به خاطر این نیست که اینا بچه هاشن. فقط اون نیست، پیامبر اکرم فرزندان از نسل پیامبر، از نسل علی و فاطمه فرزندان زیادی بودن. ولی وقتی میگن آل پیغمبر منظور عده خاصی هن، افراد خاص و معدودی هن. برای که اینا فقط ادامه شخص پیغمبر، فرزند او فقط نیستن، ادامه شخصیت او هستن. و همه این ماجرا که تا امروز و تا قیامت ادامه خواهد داشت از فاطمه شروع شده. نقطه وصل همه با پیامبر فاطمه است. نقطه وصل علی با پیامبرم فاطمه است. نقطه وصل حسن و حسین و تا امام زمان با خداوند و با پیامبر فاطمه است. ایشون استاد اخلاق، هم از اخلاق اجتماعی و تربیت اجتماعی است. اینم عرصه دیگه. استاد آموزش خوف و رجا، که نه اونقدر امید غلبه کنه بر خوف که مغرور بشید و فکر کنید خداوند در خدمت شماست و به دستور شما عمل میکنه، نه اونقدر نگران باشید و بترسید و امید رو کنار بگذارید، کفه امید سبک بشه که در تمام زندگی وحشت زده زندگی کنید و همه خودتون رو از الان جهنمی بدانید. فرمود نه. به اونها که میگفتند ما از چشم خداوند افتادیم، اصلا خدا به ما نظر داره؟ اصلا ما هم حسابیم؟ خداوند سرش شلوغه، حواسش به ما نیست که قرآن به اینا جواب میده که خداوند هیچ شأنی خداوند رو از شأن دیگر باز نمیدارد، حواس خداوند پرت نمیشه. یا اونایی که گفتن نکنه خدا چرت میزنه خوابش برده، نکنه خداوند چرت بزنه ما یادش بره، به اونا هم قرآن جواب میده لا تأخذه سنة ولا نوم. خداوند رو نه چرت میگیره نه میخوابه، همه چیز تحت کنترل اوست، همه چی تحت آگاهی اوست. به اونایی که مایوس میشن میگن ما گناهانی کردیم که قطعا خداوند نخواهد بخشید، راه ما به سوی خدا بسته شد، ما قطعا ما حتما جهنمی هستیم. حضرت فاطمه میفرمان که خداوند میتواند همه گناهان همه را بیامرزد و برای او مهم نیست. این یک حدیث از فاطمه سلام الله علیها به کسانی که مایوس میشن از انسان، از خودشون، از جامعهشون، از دیگران. فاطمه سلام الله علیها میفرماد من خدا رو بهتر از شما میشناسم، من به اون نزدیکترم، به شما میگم از خداوند هیچ بعید ندانید که همه گناهانتون رو یک جا ببخشد. یک گناه رو نخواهد بخشید و او یأس از خداست، یأس از خداوند رو نخواهد بخشید، ولی همه گناهان شما بخشیده نیست. اینو به کیا میگه؟ به اونایی که لب پرتگاه یأسن و فکر میکنن از چشم خداوند افتادن. از اون طرف به کسانی که مقرور به افراط در امید کاذب به خداوند، به این معنا که ما که کلن بهشتیم، که اصلا گارانتیه، شیعه ایم و شناسنامه اونم نوشته، مدرکش هم موجوده، هر غلطی هم بکنیم کردیم، اصلا حساب کتاب نیست، اصلا چی هست جهنم، اهمیتی نداره. در جواب اونا یه روز روایت دیگه از فاطمه نقل شده، پیامبر آمدن منزل از فاطمه سلام الله علیها، دیدن که ایشون ایستادن در قنوت و اشک میریزه، دختر 16 ساله 17 ساله و شانه هاش میلرزه. نیم ساعت، یک ساعت بعد که تمام شد، پیامبر فرمودن که دخترم از حالت بگو. فلسفه این گریه، حضرت فاطمه گفت که نگران قیامتم، ترس قیامت. ما چقدر توی عالمیم، بعد از اینجا میریم، کجا میریم، تا کی، کجاییم؟ پیامبر فرمودن که آری اشک بریز، این گریه ایست که من تو رو از او من نخواهم کرد. اشک برای دنیا که چی به دست نیاوردیم، چی به دست آوردم، پول، قدرت، فلان، برای اینا اشک نریز، تو از اونا بالاتری، انسان از دنیا بالاتره، برای دنیا نباید اشک بریزه. بالاتر برای پایینتر که اشک نمیریزه، دنیا باید برای تو اشک بریزه. اما از آخرت که گفتی زبان من بند آمد، حق داری. خب شما که از اون طرف میگید که این خدایی که من میشناسم همه گناهان شما رو هم بیامرزد، بعید ندانید. از اون طرف اینجور اشک میریزی چرا؟ چرا پات میلرزه؟ اینم جواب کسانی که از این طرف بام دارن میافتن و شوخی گرفتیم، شوخی گرفتن و شوخی گرفتیم مرگ را و پس از مرگ را و ابدیت رو و قیامت رو. با خدا شوخی میکنه، اینم جواب شوخی با خدا. استاد تعادل در اخلاق و معنویت، نقطه تعادل بین خوف و رجا، استاد نحوه بندگی خدا، بندگی برای خدا و خواهری برای خلق. فاطمه خواهر همه بشریت بود. نقل شده، باز این دو تا حدیث هم دقت کنید، از یک طرف از حضرت فاطمه نقل میشه که ایشون میفرمان خوشرویی، اخلاق خوش، رفتار خوش، که خیلی کار سختی هم هست برای امثال بنده، چون بعضی از شما ها، بعضی آدم ها مادرزاد خوش اخلاق هم، نمیدونم چجوریه، همچون علیکی خوش اخلاق هم. بعضی دوستان ما داشتیم همطوری همیشه لبخند رو لبش بود، میگفتن خب برای چی داری میخندی؟ الان من بفهمم میخنده؟ گفت من نمیخندم، خودش میخنده. بعضی ها خب شانس آوردن همتو علکی همیشه با همه شاد و لبخند، بعضی هم مثل من فیزیک چهرهشون با همه دعوا داره، آماده دعواست، اول دعوا شروع میکنن بعد دنبال دلیلش باید بگن. نه شانس اونا نه بدشانسی ما، ولی اکثر مردم که خب در حد وسطن و همینطور این دو گروه. در روایت نقل شده فاطمه زهرا سلام الله علیها همیشه لبخند بر لب داشتن. این روایت رو گوش کنید، نمیدونن همه، فقط با یک وجه هست فاطمه، اون وجه مبارزه و مظلومیت که وجه بسیار مهم است، آشنا هستن. اما این روایت رو از فاطمه سلام الله علیها نشنیدن که مؤمن کسیه که جامعه دینی جامعه ایه که ما میخواییم همه با هم صبح که میان بیرون با لبخند با هم روبرو بشن، همه با هم لبخند بزنن، و خود فاطمه اینطور بودن. میدونید چه چیزی میتونه مانعش و حائل و فاصله بشه بین شما و جهنم؟ خوشرویی و لبخند با مردم. یعنی یکی از پوانایی که در قیامت آدم رو صد گام به سمت بهشت پیش میبره، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن خوشرویی و لبخند با مردم، که با جرأت استرس و اضطراب به دیگران منتقل نکن، آرامش به دیگران منتقل. گفتن لبخند به مؤمن، فرمودن به هر دو. تضمین میکنم خوشرویی و لبخند با مؤمن بهشت را بر شما واجب کند، و خوشرویی و لبخند با مخالف جهنم را بر شما حرام کند. به هم با همه با لبخند رو بروشت، با فرمود به همه محبت و مهربانی کن. هر کس مشکلی داره، مؤمن یا کافر، گرسنه است، فقیر، گرفتار، کمک میخواد، فاطمه کمکش میکرد. نمیپرسید شما دینت و مذهبت چی، کمکش میکرد. اما نسبت به حق و باطل حساس بود، نسبت به عدل و ظلم حساس بود. ما آخه وقتی که مهربون میشیم دیگه حق و باطل رو کار نداریم. وقتی که حق و با اهل حق و باطل میشیم دیگه ادب و تواضع و محبت یادمون میره. فاطمه سلام الله علیها استاد جمع این دوتاست. ایشون میفرماد اولا با مؤمنین و آدمای صالح که لبخند بزنی و خوشرو باشی، مؤدب و مهربان باشی، بهشون خدمت و محبت کنی، بهشتی قطعا، بهشتت واجب. یعنی تو جامعه دینی به هر که خدمت کنی به بهشت نزدیک شدی. به همه لبخند بزن تو تاکسی. شما فرض کنید ما همین حدیث حضرت فاطمه باشه، یعنی ما تو کلاس، تو اتوبوس، تو تاکسی، تو همه جا مردم با هم، تو نونوایی، تو خونه، تو همه با هم لب، تو پارک همه هر کس حد کسی میبینه لبخند بزنه و احوالشو بپرسه. تا هر کسی بینه یک جایی کسی مشکل داره سریع بیاد جلو بگو مشکلت چیه، ماشینت فلان کاری. اصلا چی میشه؟ تو همین دنیا بهشت درست میشه قبل از اون بهشت اصلی. فرمود حتی به کسی که با ما مخالفه ما به اون لبخند بزنیم، چون ما با شخص او دشمن نیستیم، با جهل او دشمنیم، نه با خودش. خود او قربانیه، قربانی جهله، قربانی کفره. ما او را میخوایم کمکش کنیم، میخوایم نجاتش بدیم. هدایت یه نمیم. انبیا برای همه دل میسوزوندن. رسول خدا کتک میخوردن از مشرکین، سر و صورتشون خونه شده بود. یکی از اینا آمد جلو ببینه ایشون چی میگه، دید پیامبر تمام سر و صورت خونیه بدن، زیر لب داره میگه که اللهم اغفر لقومی، خدایا اینا رو ببخش. انهم لا يعلمون، اینا نمیدونن چیکار دارن میکنن، همینا که دارن منو میزنن. میزدیمش زیر لب، همون لحظه باز به فکر ما بود خدا اینا رو ببخش، یه وقت اینا عذاب نشن. در این حال مبارزه برای حق، مبارزه برای عدل، برای توحید، با ظلم و شرک و کفر و گناه سازش نمیکردن، اخم میکردن. اما با اوش اشخاص دشمنی ذاتی با هیچ کس نداشتن. همیشون خوشرویی با خلق حتی با غیر مسلمان، ترشرویی با دشمنان حق، ترشرویی با دشمنان حق و عدالت و توحید. هر کس داره با حق میجنگه باش ترشرویی میکردن. لذا تو همون چند ماهی که ایشون درگیر شدن و بعدم مجروح شدن و که به شهادت ایشون انجامید، بعضی از بزرگان آمدن عیادت ایشون از فاطمه محلشون نمیذاشت، ترشرویی کرد. طرف آمد ایشون بستری شده بودن دیگه، آمد سلام بر دختر رسول الله، فاطمه جواب سلام ندادن، روشون رو طرف کرد. باز آمده این طرف نشستن، دوباره روشون این طرف کرد. چرا؟ شما که میگید با مؤمن و کافر با همه خوشرویی، بله، اما وقتی صحبت اشخاصه نه صحبت حق و عدل، وقتی صحبت جبهه بندی فکری و عملیش دیگه جای خوشرویی نیست، جای ترشرویی است. باید بگیم من مخالفم، سازماندهی شده. میگه برای که شما هم بنده خدای کمکتون کنیم، به شما هم روحیه بدیم. پس نهی از منکر چیه؟ مبارزه با ظلم چیه؟ اینا رو با هم قاطی نکنیم. با اشخاص ولو گناهکار، ولو منحرف، ولو حتی مخالف که جاهلن، حضرت فاطمه میفرماد با اونا هم محبت کنید، مشکلات اونا رو هم حل کنید، من تضمین میکنم از جهنم دور شید. به مؤمنین محبت کنید، به بهشت نزدیک میشید. به اینا محبت کنید، از جهنم دور میشید. اما اگر کسانی آگاهانه و عمدن مبارزه میکنن با حق، یعنی جبهه بندی میکنن، البته ظلم به اونا هم نباید بکنی، حق اونا هم نباید پامال کرد، اما دیگه لبخند و آقا همه مسالمت. این مرز بندی دقت کنید، یه وقت عارف میشی صلح کل، آقا فرعون و موسی مثل همن، چه فرق داره؟ آقا چرا مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل؟ آقا صدام چیشه میگه؟ شاه صدام فلان، آقای بهجت، امام، اینا همه بندگان خدا هم. خب او آزارش به یک مورچه نرسیده، این 1,000,000 آدم کشته، به هر دو لبخند بزنی؟ اینایی که به اسم عرفان میرن به سراغ سازشکاری و صلح و کل و مرز حق و باطل و عدل و ظلم رو برمیدارن، یک خطا. از اون طرف هم کسی که فکر میکنه هر کس تو حزب من نیست و مسلمان شیعه اثناعشری فامیل من و رفیق من نیست، نه همه جهنمی و فاسد و مفسد و لقمه حرام و اینا هم. این هر دوش نرافه. اینم یک درس دیگه از فاطمه سلام الله علیها. نحوه بندگی برای خدا و خواهری برای خلق به همه خدمت میکنه. نمیتونه بپذیره یک انسان گرفتاری که کمک میخواد و ایشون بگه حالا بعدن بهت کمک میکنم. شب عروسی یه خانم میگم کی آمده میگه که من مشکل دارم خانم، شما عروسیتون مبارک باشه اینا، ولی من مشکل دارم، میبینی لباس مناسب من ندارم. حضرت فاطمه نمیگه حالا باشه بعد، امشب شب عروسی منه، یه لباس معمولی میپوشن میدن به او خانم، میگن بفرمایید لباس، میره بعد میرن خونه ادامه مجلس. لباست کو، لباس عروسیتون کو. یه خانمی بود از من بیشتر احتیاج داشت. آخه چرا؟ چرا نه؟ چرا نه؟ او از من بیشتر احتیاج داره به اون لباس. این استاد نیست؟ استاد کل بشر نیست؟ این بروز نیست؟ این مال دوره گذشته سنته؟ امروز دوره مدرنیته است؟ یا این تا قیام قیامت استاد انسانیته؟ برای مرد و زن. این چه خونه‌ایه که تربیت شدن علی و فاطمه دو تا بچه هاشون که 3 روز روزه میگیرن بدون افطاری، موقع افطار میان بکنن در خونه شون رو میزنن دم افطار، یه وقت برده و اسیر میاد، یه وقت فقیر میاد، هر سه بار حسن و حسین دو تا بچه کوچولو. ما هم ترجیح میدیم به لحاظ جسمانی گرسنه بمانیم و به لحاظ روحانی سیر بشیم. آقا 3 روز این خانواده کوچک گرسنه روزه گرفتن و میدن به کسانی که نمیدونن کیان، اما انسانن، انسان گرسنه، برده، حقوق بردگان. اینا او درسی که دیگه نه تو دانشگاه شریف میگن، نه علامه میگن، نه ایورور میگن، نه هیچ جا این درس رو نمیدن، نه تو دانشگاه‌های واشنگتن و لندن و نیویورک و توکیو و این درس ها رو هیچ جا نمیدن. دختر آفتاب، مهتاب، نسخه دوم پیامبر اکرم، دیگه استاد به همین معنای تدریس. میدونه حضرت فاطمه شاگردان عمومی داشتن و شاگردان خصوصی. شاگردان عمومیشون که کل مردم بودن، زنان و مردان، به خصوص خانوما، در مسائل مختلف خداشناسی، انسانشناسی، مسائل سیاسی اجتماعی، مسائل اخلاقی و تربیتی و معنوی و از این قبیل. یک شاگردان خاصی هم داشتن باز از مردان و زنان که فقط یکی از اینا سلمانه. سلمان یکی از شاگردان کلاس خصوصی حضرت زهراست. حضرت فاطمه به ایشون میگفتن عموجان، سلمان. خب سلمان میدونید خودش یه نابغه بزرگ الهی است. ایشون بچه دهقان و سرمایه‌داری ایرانیه، میترائیزم و زرتشتیگری رو که بوده مطالعه میکنه، اینا رو قانع کننده نمیبینه. زرتشتی بوده، بودیزم و بودائیزم رو مطالعه میکنه، قانع نمیشه. سفر میکنه جاهای مختلف ببینه، کل او امکانات و ثروت خانوادگی و موقعیت رو همه رو رها میکنه و ترد میشه که چرا دینش رو گذاشته، که این زرتشتی و این همه گذاشته کنار و میگه من عقل آزاد، من آزاد اندیشم، من میگردم تا بفهمم چه دینی و چرا. بعد میاد به این سمت غرب و مسیحی میشه. بعد خبر میرسه که پیامبر ظهور کرده در جزیره العرب که طبق روایات مسیحی و یهودی بشارتش داده شده. با خودش میپرسه ممکنه راست باشه، دروغ باشه، آیا اینم یک عوام فریب دیگری است که در مکه ظهور کرده یا نه با بقیه متفاوته. میاد برای شنیدن و انتخاب کردن. اونجا به دست مشرکین مکه اونجا اسیر میشه، برده میشه و به عنوان یک اسیر میاد تو جزیره العرب. ولی در این حال خوشحال از اینکه نزدیکتر شده به اون نقطه ابهام که ممکنه کانون نور باشه. و جالبه که همزمان پیامبر اکرم به اصحابشون میفرمان که جز به بردگان کسی هست ایرانیست برید ایشونو پیدا کنید و اگر مایله هر طور شده اینو آزادش کنه. پول کم بود و ماجرایی داره قضیه سلمان که حالا کار ندارم. میخوام بگم یه چنین شخصیتی یکی از شاگردان فاطمه است که پیامبر اصحابو میفرستن، ایشون آزاد میشه و میگن که حرفای منو بشنو، بعد هر تصمیمی میخوای بگیری بگیر، میخوای بری ایران هر جا دلت میخواد آزاد برو. بعد از دو جلسه تقریبا سلمان میگه من دنبال شما بودم، من دنبال حقیقت بودم. و چنان پیامبر اکرم ایشون رو در آغوش میگیرن که یک جمله من نمیدونم الان یادم نیست جز در مورد سلمان گفته باشم، فرمودن سلمانون من نا اهل البیت، سلمان عضوی از خانواده خود منه. و فرمودن این مرد حکیمه، حکیم الهیست. حتی ابوذر با همه عظمتش، ابوذر با همه عظمتش مجاهد خالص فداکار بزرگ، شهید زنده و عدالتخواه بزرگ اسلام پس از پیامبر، حتی ایشون رو پیامبر وقتی مقایسه میکنن با سلمان به لحاظ حکمت و آگاهیهاش میگن سلمان با ابوذر در دو سطح، هر دو جز اولیا هن، الهی هن، اما دو تا دیب هن. ابوذر اگر بدونه در قلب سلمان چه میگذره پس میزنه. یعنی ابوذر به لحاظ معرفتی ظاهرا اینجوری به نظر میرسه در سطح سلمان نیست، گرچه خودش یک انسان الگوی بزرگی است برای همه انسان ها. سلمان با این عظمتش شاگرد فاطمه است، یکی از شاگردان از زهرا است. حالا او چند تا درس دیگه در روش استادی، استاد فاطمه استاد در روش استادی است. یکیش ثبت و ضبط دقیق مباحث معرفتی و علمی و آگاهی هاست. خیلی دقیق بوده ایشون در ثبت و ضبط و طبقه بندی مطالب. فقط من یک حدیث رو از ایشون عرض بکنم. یه جمله ای از یک روایتی از پیامبر اکرم بود که خیلی مفاهیم عمیقی درش بود. اینا یه وقت از زهرا دیدن این گم شده، به جناب فزه نقره خانم که او هم خیلی جالبه درس بر روش برخورد کارفرما و کارگر. یه روز سلمان میاد میبینه که فزه خوابیده، جای کنیز و خانم عوض شده، ایشون خوابیده. فاطمه به سلمان میگه بیدار نشه، یه وقت تازه خوابیده، کاراش هم میکنه. سلمان میپرسه که ببخشید مثل که جا به جا شدین، ایشون باید به شما کمک کنه یا شما به ایشون؟ فهمودن هر دو با هم. یه روز نوبت ایشونه، یه روز نوبت من، امروز نوبت منه. یعنی هر بخشی از زندگی فاطمه تدریس درس جدید و تعریف عرفان و معرفت جدیدی است. حالا جالبه حتی هم اشعار سیاسی تربیتی و عرفانی دارن، هم اشعار عاشقانه برای علی، یه مشاعره علی و فاطمه دارن، خیلی زیباست. تعارفایی که به هم میکنن، اون میگه تو کی، اون میگه نه تو کی. شوخی هاشون هم جالبه. یه وقت اینم یادم آمد که یه وقت پیامبر میان خونه علی و فاطمه، حضرت امیر رو میکنن، بعد فاطمه میگن که به نظر شما پیامبر منو بیشتر دوست دارن یا شما رو؟ من فکر میکنم منو بیشتر دوست دارن. بعد فاطمه میفرمان که چجوری پاره تنش رو از شما کمتر دوست داشته باشه؟ و شروع میکنن با هم دیگه سر به سر هم گذاشتن. که بعد از امیر میگه خب از خودشون بپرسید منو بیشتر دوست دارن یا ایشونو؟ پیامبر فرمودن ایشون یعنی فاطمه پیش من محبوب تر است و شما پیش من عزیزتر. از فاطمه اینا رو طبقه بندی کردن، این مطالب رو پیدا نمیکنن، اون مطلب رو میپرسن این مطلب شما ندیدی؟ ایشون میگه نه. و چنان از فاطمه نگران میشن، خیلی اهمیت علم، علم الهی، فرمودن اطلبیها، بگرد پیداش کن، فانها تعدل عندي حسنا و حسینا، برای من به اندازه حسن و حسین ارزش داره. یعنی آگاهی که در این متن در اون نوشته بود از پیامبر، مطالبی که در اون، این آگاهی معرفت دانستن چیزی است که برای من ارزشش معادل با حسن و حسین. حسن و حسین توی کفه. این گزاره معرفتی، این آگاهی که پیامبر داده بودن، یادداشت کرده بودم، یک طرف اهمیت این مطلب. این جمله خیلی جمله مهمی، آخه حسن و حسین مگه کم می‌ارزن؟ اون فاطمه میدونه چی تربیت کرده، او ایشون حرفو بزنه نه کسی دیگه ای. بگه این جمله، این مطلبی که از پیامبر یادداشت کرده بودم به اندازه حسن و حسین میارزه، برام مهمتره، پیداشون کنیم. ایشون سانسور شده، ازشون مطلب کمی مونده. پیامبر روزی نبوده که به فاطمه سر نزنه، روزی نبوده و نشینن با ایشون صحبت کنه. اگر از زهرا فقط روزی یک جمله از پیغمبر نقل کرده باشن و ثبت می شده بود، باید 3000 حدیث حضرت فاطمه از پیامبر نقل کرده باشه، در حالی که کل احادیثی که تازه پیامبر میدونید مسافرت هم که میرفتن آخرین نفری که باش خداحافظی میکردن فاطمه بود، برمیگشتن اول میرفتن خونه فاطمه، نخستین کسی که بهش سلام میگفتن، یعنی بیشترین معاشرت رو با ایشون داشتن. خب هر روز ایشون با پیامبر بوده، هر روز پیامبر دیدن ایشون میامدن، هر روز حرف میزدن. روزی یه جمله اگر از حضرت فاطمه از پیامبر ثبت شده بود، 3000 تا حدیث فقط از ایشون باید می بود. بوده، سانسور شد. امروز شما ملاحظه بکنید که در کل منابع حدیثی که نهادهای حدیث های حکومتی، ثبت حکومتی شده و مونده، در منابع غیر پیروان اهل بیت کلن 2 حدیث صحیح از پیامبر از قول حضرت فاطمه نقل شده، فقط 2 جمله، بقیه همه عصر شد از قول پیامبر. و در کل کتب حدیثی دیگه فقط 18 جمله از حضرت زهرا نقل شده، 18 حدیث در منابع، مثلا در منابعی که از اسماء و صحابت روات ذکر میشه، صحابه که از پیامبر روایت کردن، فاطمه هم به عنوان یکی از صحابه، صحابیات، یکی از اصحاب، کلن 18 حدیث که فقط 2 از پیغمبر نقل کرد، برای که شدت حساسیت روی فاطمه زهرا دانسته بشه. از درس های فاطمه برای ما به عنوان جامعه علمی، اهمیت کار فرهنگی و مدیون دیدن خود در برابر پرسش پرسشگران، خسته نشدن از سوال، میدان دادن به پرسش و انتقاد، اینکه استاد خود رو بدهکار بدانه نه طلبکار، بگه من باید از تو متشکر باشم که از من سوال میکنی، اینم حدیث دیگه از زهرا سلام الله علیها. یک نمونه که عرض میکنم، یه خانمی، یعنی ببینید درس شاگرد پروری، استاد ایشون در شاگرد پروری تحمل جاهلان، سعی صدر در بحث، استاد در قنیسازی جبهه دینی علیه جبهه ضد دین در عرصه فرهنگ و علم و معرفت در پاسخ به سوالات و شبهات. یه خانمی میاد خدمت ایشون، میگه من سوالاتی داره، مادرم مریضه نمیتونه ایشون بیاد، یه سری شبهاتی داره ایشون، سوالاتی داره راجع به مسائل دینی، من اومدم از شما بپرسم و اینا. شروع میکنه سوال اول، ایشون مفصل جواب میدن، بعد سوال دوم جواب میدن، سوال سوم دیگه خودش یکم خجالت میکشه، میگه من خسته شدن جسارت، هی ببخشید ببخشید میگه. پس فاطمه سلام الله علیها میفهمه نه بگید، ادامه بدید. سوال پنجم ششم، خلاصه خود اون طرف دیگه خجالت میکشه. سوال دهم که میرسه میگه که من دیگه معذرت میخوام، دیگه زحمت نمیدم، دیگه شرمندم. حضرت فاطمه میفهمه نه شرمنده نباشید، سوال دیگه اگر هست بپرسید. گوه خیلی خستتون کردم، شما خواستید برید جایی؟ فرمودن نه. هاتی، بیا جلو راحت تر باش، و سلی، سوال کن، اما بدالک، از هر چه که به نظرت میاد، هر چه که تو ذهنته، هر چه که زیر زبانته یا سر زبانته، هر چه تو دلته، سوال، اشکال، ابهام، هر چی میخوای سوال کن، شرمنده نباش از اینکه داری سوال میکنی، تو به من صدمه نمیزنی، من دارم رشد میکنم، من دارم سود میبرم. چرا؟ چون هر پاسخی که به هر سوالی بدی، خود پاسخ دهنده، پاسخگو، پاداش الهی داره. خداوند نسبت به گسترش آگاهی و تولید و تکثیر و توسعه علم که مفید به حال بشره حساسه، پاداش میده. دقت کنید، حضرت فاطمه میفرمان ببین شما نه از من تشکر نکن، متشکر نباش که من نشستم دارم وقت گذاشتم جواب سوالاتو میدم، من از تو متشکرم. اینم حدیث دیگه از زهرا سلام الله علیها. شما فرض کنید تو دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما، رسانه‌های ما این فضا حاکم باشه، اولا کسی که چیزی نمیدونه چیزی نگه. اغلب رسانه ها حرف مفت آقا. جاهلان وراجی میکنن حرف میزنن، عالمان سکوت میکنن. حدیث داریم اگر جاهلان سکوت میکردند و اگر عالمان سخن میگفتند مشکلات بشر بسیارش حل میشد. عالمان سکوت میکنن، جاهلان حرف میزنن. رسانه ها فضای مجازی عمدتاً دست جاهلانه نه عالمان. خب این اگر به بد استاد به جایی که متکبرانه منت بگذاره بر سر شاگرد یا پاسخگو به سر پرسشگر، متواضعانه تشکر کنه ازش، بگه که من مدیون تو هم که تو از من سوال میکنی، تو داری به من لطف میکنه، یه جلوتر و بپرس هر چی که برات مهمه و مطرحه. بعد سوال میکنن برای که او بفهمه چرا، فکر نکنه تعارفه. فرمودن که من خلاصه بازی در نمیارم، تعارف نمیکنم. پاداشی که برای پاسخگو پاسخ دهنده هست و کسانی که ناشران آگاهی هستن اونقدر زیاده که هرچه من و امثال من وقت بگذاریم بازم ما بدهکاریم، طلبکار نیستیم. ارعیت من اکترا یومن یسعد و الاسطحن به حمل ثقیل. آیا دیدی فرض کن یه موردی رو که به کسی بگن آقا مبلغ خیلی زیاد و کراهو مئت و الف دینار، 100,000 مثلا اشرفی سکه طلا بهت میدیم، از این پله برو بالا، همین برو بالا، برو بالای سقف، برو بالای بام. آیا سختشه؟ نه، چون 100,000 سکه نمیارزه به این که بدوی بری بالا پشت بام. فرمودن که کاری که داری تو با من میکنی بیش از اون 100,000 سکه است داری به من میدی. اون چه که به من میرسه بیش از این است. اون چه که به استادی که شاگردش رو در مسیر حق داره تربیت میکنه برای حل مشکلات مادی و معنوی مردم برای خدا، پاداشش بیش از این است. اکترهی تو انا، میدونید من چی به دست میارم؟ لکل مسئله، در برابر هر سؤالی که از من میپرسی به جواب میدم و با جهل مبارزه میکنم، آگاهی رو گسترش میدم. به اکثر من ملء ما بین الثرى الى العرش، بیش از فاصله زمین تا آسمان، بیش از او داره به من میرسه. لؤلؤاً، اگر از زمین تا آسمان رو، تا آسمان ها رو پر از لؤلؤ و مروارید کنن، داره به من بیش از اون میرسه. اون چه به من میرسد به عنوان ناشر آگاهی بیش از ایناست. لذا به نفع خودمه پاسخ گفتن به پرسش ها، مبارزه با جهل و گسترش آگاهی. فاحرا الله یثقل علی، این خیلی سزاواره که بر من سنگین نیاد که شما اگه 100 سال دیگه هم بکنید من اینجا بشینم و جواب بدم. ببینید این نگاه فاطمی است به مسئله پرسش و پاسخ، مبارزه با جهل، گسترش آگاهی. این هم یک درس دیگه، استادی در روش استادی. داره به استاد آموزش میده که تو استقبال کن از سوال دانشجو و طلبه و اینا، تو بدهکاری، طلبکار نیستی، به نفع خودته. اهمیت کار فرهنگی، خودت رو مدیون ببین. فاطمه فرمودن من باید از شما متشکر باشم که ای داری از من سوال میکنی، من در اختیارتم، من در خدمتتم. هاتی و سلی، بیا نزدیکتر، راحتتر باش، راحت باش و بپرس. اما بدالک، خط قرمزی هم نداریم، اما بدالک یعنی هیچ خط قرمزی در سوال و پرسش نیست، از هر چی دلت میخواد به ذهنت میاد سوال کن. اینم درس دیگر، خواهش میکنم این تعاویر از فاطمه رو دقت بفرمایید. و اینکه کسانی که به خصوص دارن علم و تخصص رو گسترش میدن در خدمت به جامعه، برای رشد جامعه، برای رشد امت اسلام، برای رفاه و مستضعفی، برای مبارزه با انحرافات فرهنگی و فکری و اخلاقی، برای دفع شبهات سیاسی و اعتقادی، برای آگاهی و رشد یک جامعه. اینجوری نگاه میکنه فاطمه سلام الله علیها به مسئله. و همینجا این نهادهای رسمی که ظاهرا به طور رسمی متولی دین و فرهنگ و اخلاق و رسانه و تعلیم تربیت و آموزش و اینا تو جامعه هستن، اینا هم حواسشون باشه با میزان بودجه و آمار و آقا اینقدر استخدام کردیم، اینقدر کارمند داریم و اینا معیار نیست. باید به یه سوال جواب بدی، اون اینه، به چند تا سوال جواب بدی. دقت کردید؟ باید به یه سوال جواب بدید همتون. اون سوال اینه، به چند تا سوال جواب دادی؟ چند تا مشکل فرهنگی، اخلاقی، علمی، سبک زندگی در این جامعه رو حل کردی؟ این جامعه رو چند گام بردی جلو؟ صرفی که ما هستیم و شغلمون اینا که، اینا کافی نیست که. بدهکاری به این جامعه، طلبکار نیستی، بدهکار آگاهی، بدهکار آگاهی. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.